بنیاد فرهنگی مهرگان تقدیم می کند. مجموعه تاریخ جهان، تفتیش عقاید، نوشته دیبورا بکروش، ترجمه مهدی حقیقتخواه، نشر ققنوس، گوینده فرید حسینی. پیشگفتار. تفتیش عقاید چه بود؟ تفتیش عقاید موجودیتی یکسویه نداشت. صرفا نوعی بازجویی، نوعی دادگاه یا اتاق شکنجه نبود، هرچند غالبا تمام این عناصر را در خود داشت. تفتیش عقاید به بیان دقیق‌تر عبارت بود از هیئت‌های داوری بسیار مجهز که کلیسای کاتولیک می‌کوشید از طریق آنها به یک پارچگی اندیشه و عمل دینی دست یابد و آن را حفظ کند. برای این منظور کلیسا به کارگزاران خود که ماموران تفتیش عقاید نامیده می‌شدند اختیار داد که کسانی را که ممکن بود اعتقادات یا اعمالشان مغایر آموزه‌های کلیسا باشد بیابد. پیشگفتار. مردان و زنانی که با تفتیش عقاید روبرو شدند زیر فشار قرار می‌گرفتند تا مجبور به اعتراف شوند. گاهی این فشار جنبه روانی داشت، اما در بسیاری از موارد شکنجه شدید جسمانی بود. برخی از این فشارها جان به در می بردند و آزاد می شدند و برخی زندانی می شدند یا برای اعدام به مقامات کشوری تحویل داده می شدند. قدرت مقام پاپی. دستگاه تفتیش عقاید شامل روحانیون قدرتمند و کارگزاران آنها می شد که نظام بازجویی ها، دادگاه ها و زندان ها را که به اداره مقدس مشهور شد اداره می کردند. دستگاه تفتیش عقاید در قرن 13 در فرانسه پا گرفت و در قرون وسطای پسین در سرتاسر اروپا گسترش یافت. دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا که از همه بدنامتر بود چندین قرن دوام آورد. اما دیگر دستگاه های تفتیش عقاید در دوره های کوتاه‌تری رونق پیدا کردند. از قرن 15 به بعد پادشاهان اروپا از دستگاه تفتیش عقاید برای خلاص کردن خود از شر مخالفان نظیر ژان دارک که نمی توانستند آنها را از راه جنگ یا دیپلماسی خونسا سازند استفاده کردند. هرچند تفتیش عقاید در سرتاسر تاریخ آلت دست کلیسای کاتولیک بود. کلیسا در نیمه سده 16 شروع به از هم گسیختگی کرد، اما اداره مقدس در زیر اقتدار پاپ در روم باقی ماند. در پایان قرن 12 کلیسای کاتولیک به رهبری پاپ که در روم اقامت داشت مهمترین نهاد در اروپا بود. این کلیسا از بسیاری جهات وارث امپراتوری روم شمرده می شد. کاتولیک از واژه یونانی به معنای همگانی مشتق می شود و به راستی تقریبا تمام مردم متولد اروپا اعضای کلیسای کاتولیک بودند. کلیسا در لبای یک سلسله پاپ‌های مقتدر که در دوره پاپی اینوکنتیوس سوم به اوج رسید، به استقرار نوعی پادشاهی پاپی که بر زندگی سیاسی و معنوی اروپای غربی تسلط داشت نزدیک شد. در دهکده‌های قرون وسطایی ساختمان کلیسا مهمترین بنا بود. اهالی از صدای ناقوس کلیسا زیاد فاصله نمی گرفتند. تقریبا تمام فعالیت ها از درون کلیسا اداره می شد. مردم در کلیسا قصد تعمید داده می شدند. در سر تا سر زندگی خود شعائر دینی را حفظ می کردند و سپس در زمین وقفی کلیسا دفن می شدند. مسائل حقوقی نیز به ویژه وصیت‌نامه ها که مستلزم انتقال مالکیت زمین بود از طریق کلیسا حل و فصل می شد. اکثر فرصت های آموزشی از طریق کلیسا ارائه می شد. چون بنابر قاعده روحانیون عملا تنها کسانی بودند که می توانستند بخوانند و بنویسند. اما قدرت کلیسا در اوج اقتدارش مورد تهدید قرار گرفت. در بخش‌هایی از اروپا کاتولیک‌ها شروع به فاصله گرفتن از آموزه‌های سنتی دینی کردند. مردم معمولی ثروت و دنیاطلبی بسیاری از اعضای سلسله مراتب کلیسایی مثلا اسقف‌ها و کاردینال‌ها را محکوم می‌کردند. در این حال از نبود تقوا و قابلیت‌های آموزشی نزد برخی از کشیشان محلی که در میانشان زندگی می‌کردند نگران و دلخور بودند. چرا نظام پاپی دستگاه تفتیش عقاید را برپا کرد؟ در قرن 12 اعتقاد عمومی بر این بود که تنها یک بارچگی در امور دینی می‌تواند صلح و امنیت را در جامعه اروپایی تضمین کند. از این رو کلیسای کاتولیک دستگاه تفتیش عقاید را برپا کرد تا از آن به عنوان سلاحی برای مقابله با تهدیدهای فرضی نسبت به قدرت معنویش استفاده کند. پاپ‌ها متوجه این نکته نیز بودند که شک کردن در آموزه‌های کاتولیکی قدرت سیاسی چشمگیر کلیسا را زایل خواهد کرد. به هر قیمتی که شده باید تهدیدهایی که متوجه قدرت سیاسی و معنوی کلیسا بود حذف یا خنثی می‌شد. در قرن 12 و طی صده‌های پیاپی پس از آن دیدگاه‌های متفاوت در خصوص دین تصورناپذیر انگاشته می‌شد. مردم عقیده داشتند که شک کردن در آموزه‌های کاتولیکی به بی‌نظمی و آشوب در زندگی روزمره، مناقشه داخلی، اختشاشات اجتماعی و خونریزی منجر خواهد شد. دستگاه تفتیش عقاید به منظور جلوگیری از بروز چنین حوادث فاجعه‌آمیزی طراحی شد. هدف از تفتیش عقاید به عنوان دستگاهی به ظاهر قانونی که تمام اقتدار خود را از روم می‌گرفت، دفاع از آموزه‌های سنتی ایمانی و اخلاقی مذهب کاتولیک بود. در اصل دستگاه تفتیش عقاید میبایست وظیفه خود را از طریق اقناع فکری انجام میداد. اما سرانجام رهبران دستگاه تفتیش عقاید برای ترساندن کسانی که گمان میکردند از آموزه‌های رسمی کاتولیک منحرف شدند، به مجازات‌های شدید حتی اعدام از طریق سوزاندن متوسل شدند. مفتش‌های عقاید که ریاست دادگاه‌های تفتیش عقاید را بر عهده داشتند، موظف بودند به درگذاری یعنی دیدگاه‌های دینی مغایر آموزه‌های کلیسا و بدعت‌گزاران یعنی حاملان چنین دیدگاه‌هایی را پیدا کنند. مأموریت مفتش‌های عقاید این بود که بدعت‌گزاران را به آغوش کلیسا بازگردانند یا به خاطر خیر بزرگتر یعنی هماهنگی اجتماعی، سیاسی و دینی آنها را از جامعه مسیحی ترک کنند. آیین کاتولیک در برابر آیین پروتستان. همچنان که افراد بیشتری همینطور دولت‌های اروپای غربی که به طور فزاینده قدرت سیاسی بیشتری می‌یافتند به چالش با اقتدار سیاسی و دینی کلیسای روم ادامه می‌دادند، روم نیز به مقابله برخاست و دستگاه تفتیش عقاید را برپا ساخت تا برای مقابله با بدعت‌گزاران به اقدامات خشونت‌بار دست بزند. کلیسای روم به دستگاه تفتیش عقاید اجازه داد که تا پایان قرن 15 به یک تشکیلات بسیار ثروتمند به لحاظ سیاسی قدرتمند و دارای اهمیت بین المللی تبدیل شود. با گسترش دستگاه تفتیش عقاید این تشکیلات هدف اولیه خود را که ترویج ایمان و بازگرداندن گوسفندان آواره به آغل کلیسا بود به طرز بی‌رحمانه‌ای نادیده گرفت. در قرن 15 دستگاه تفتیش عقاید به خاطر آزمندی، یهودی ستیزی و اعمال کنترل بی حاصل اندیشه بدنام بود. با آنکه تفتیش عقاید اولیه در قرن 12 ریشه گرفت، اما کلیسای کاتولیک تا سده 16 که اصلاحگری پروتستان به مثابه جنبش دینی فراگیر سرتاسر اروپا را در نوردید، با مهمترین چالش خود روبرو نشد. کسانی که اندیشه اصلاح کلیسای کاتولیک را پیش می‌کشیدند، می‌خواستند آن را از ثروتش جدا سازند، تکالیفش را ساده کنند و تشریفاتش را با آنچه به عقیده آنها تکالیف مسیحیان نخستین بود، بیشتر هماهنگ کنند. اما اصلاحگری به جای اصلاح کلیسای کاتولیک به برپایی مجموعه بسیار متنوعی از کلیساها در جزایر بریتانیا، اروپا و اسکاندیناوی منجر شد. چنین تنوعی از نظر کلیسا قابل قبول نبود و از این رو از تفتیش عقاید به عنوان یکی از قدرتمندترین سلاح‌هایش در مبارزه با اصلاحگری استفاده کرد. کلیسا در پادشاهان کاتولیک اسپانیا استوارترین حامیان خود را یافت. در واقع تفتیش عقاید وحشیانه‌ترین شکل خود را در اسپانیا پیدا کرد. دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا در قرن 16 در پیگرد بدعت‌گزاران حتی از دستگاه پاپ نیز سختگیرانه‌تر عمل می‌کرد. این دستگاه حتی در پی آن بود که به لیمپیز دو سنگره یا خلوص خونی دست یابد که تحت تأثیر عقیده روحانیان اسپانیایی در مورد خلوص نژادی بود. پیگیری این هدف به کشتار یا اخراج جمع کثیری از یهودیان اسپانیایی در سال 1492 و بعداً جمع نسبتاً زیادی از اعراب مغربی انجامید. تا مدت‌ها پس از قرن 16 دستگاه تفتیش عقاید به تلاش‌های خود برای کاهش نفوذ کلیساهای پروتستان و حفظ سنت کاتولیک‌های رومی و پیروی از آیین دیرینه آنها ادامه داد. افسون بر آن دستگاه تفتیش عقاید در مواقع گوناگون از قدرت خود برای جلوگیری از اشاعه عقاید علمی که به نظر می رسید با تفسیر کلیسا از کتاب مقدس ناسازگار باشد و برای جلوگیری از پخش عمومی ادبیاتی که گمان می رفت با آموزه های کلیسا در تعارض باشد استفاده کرد. در حالی که در عصر جدید دستگاه تفتیش عقاید معمولاً از تشویق و اقناع اخلاقی برای حفظ سنت دینی در میان کاتولیک‌های رومی استفاده می‌کرد، در اواخر قرن 12 کلیسا بر این عقیده بود که وظیفه عام‌تری دارد. یعنی باید به صورت نیروی پلیس جامعه برای کنترل سرکشی‌های دینی همه‌گیر رفتار کند. در قرن 12 بود که تفتیش عقاید آغاز شد.